سلام، چقدر خوبه که برای یه واکاوی عمیق دیگه با ما همراه هستی. راستش وقتی داشتم منابع و گزارش‌های امروز رو برای این بررسی زیر و رو می‌کردم،
متوجه یه الگوی خاص شدی؟
دقیقاً. متوجه شدم که مارس 2026 قراره به عنوان یه نقطه عطف تو تاریخ تکنولوژی ثبت بشه. یعنی ما امروز یه کوه از اطلاعات و خبرهای شگفت‌انگیز داریم که قراره با هم بازشون کنیم. برای اینکه یه تصویر کلی تو ذهنت شکل بگیره، باید بگم که امروز می‌خوایم داغ‌ترین اتفاقات دنیای تکنولوژی رو حسابی زیر ذره بین ببریم. از اون شاهکار جدید لنوو که مرزهای طراحی کنسول‌های بازی رو کلاً به هم ریخته،
تا مک‌بوک‌های جدید اپل.
آره، مک‌بوک‌های جدید اپل که اعداد و ارقام پردازشیشون واقعاً دیوانه کننده است. تازه یه هشدار خیلی جدی و عجیب هم از طرف مدیر عامل انویدیا داریم
درباره آینده هوش مصنوعی.
درسته. و البته قراره به استراتژی جدید مایکروسافت برای ویندوز 12 هم برسیم. استراتژی که خب ممکنه باعث بشه همین کامپیوتر قدرتمندی که الان روی میزت هست خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنی به تاریخ بپیونده. پس آماده باش که قراره حسابی بریم تو عمق ماجرا.
دقیقاً. و جذابیت ماجرا اینجاست که اگه تو فقط تیتر این خبرها رو بخونی، شاید به نظرت یه سری اتفاقات پراکنده و مجزا بیان. اما هدف ما تو این بررسی امروز صرفاً خوندن اخبار نیست. ما میخواییم اون خط نامرئی رو پیدا کنیم که این رویدادها رو به هم وصل میکنه.
همون تقاطعی که قبل برنامه دربارش حرف میزدیم.
100%. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، ما با یه تقاطع بزرگ روبرو هستیم. تقاطع بین انعطاف‌پذیری بی سابقه سخت افزارها، انفجار هوش مصنوعی عامل یا همون ایجنتیو ای آی و در نهایت پارادوکس‌های عجیبی که تو پذیرش این تکنولوژی‌ها به وجود اومده. وقتی ما این تکه‌های کازل رو کنار هم بذاریم، تو خیلی شفاف درک می‌کنی که این تغییرات چطور قراره شیوه کار کردن، زندگی کردن و حتی تصمیم‌گیری برای خریدای بعدیت رو به طور کامل متحول کنن.
خب، پس بیا از همون تکه اول پازل شروع کنیم. جایی که مرزهای فیزیکی سخت افزارها داره کلان مخف میشه. ببین، بذار بریم به کنگره جهانی موبایل یا همون MWC 2026 تو بارسلونا.
قرفه لنوو.
آره، قرفه لنوو. اونا دستگاهی رو معرفی کردن که رسما تعریف ما رو از یک کنسول دستی عوض میکنه. یعنی اولین کنسول بازی تاشوی جهان رو به نمایش گذاشتن
که خیلی هم سر و صدا کرد.
خیلی زیاد. تو ذهنت تصور کن یه دستگاه با نمایشگر اولد منعطف داری که وقتی بسته است فقط 7.7 اینچه، یعنی قشنگ قد و قواره یه کتاب کوچیکه و راحت تو کوله پشتی جا میشه. اما وقتی بازش میکنی یهو تبدیل میشه به یه تبلت گیمینگ 11.6 اینچی. تازه کنترلراش هم مثل نینتندو سویت جدا میشن، یعنی لنوو اومده قابلیت حمل استیم دک، قدرت راگلای و وسعت تصویر یه تبلت رد بالا رو توی پکیج جمع کرده.
درسته، ترکیب خیلی جذابی به نظر میرسه.
ولی خب اینجا یه سوالی برای من پیش میاد. ما قبلاً چالش‌های دوام و استهلاک رو تو گوشی‌های تاشو دیدیم. آیا واقعاً این تکنولوژی به اون سطح از بلوغ رسیده که بتونه فشار و حرارت یک کنسول گیمینگ رو تحمل کنه، یا این فقط یه قدرت نمایی مهندسیه که تو عمل کم میاره؟
ببین، این دقیقاً همون سوالیه که خیلی از منتقدان سخت افزارم میپرسن. اما چیزی که تو این حرکت لنوو به شدت فریبنده است و نشون میده بازار به کدوم سمت میره، بحث انعطاف در برابر قدرته.
یعنی چی؟
یعنی تا قبل از این رقبایی مثل استیم دک یا راگلای با یه محدودیت فیزیکی غیر قابل انکار روبرو بودن. یه نمایشگر ثابت 7 اینچی. وقتی نمایشگرت ثابته، یعنی معماری حرارتی، اندازه باتری و در نهایت تجربه بصری کاربر توی چارچوب مشخص قفل شده.
درسته. فضا نداری دیگه.
لنوو با این نمایشگر تاشو صورت مسئله رو کلن پاک کرده. پیام این دستگاه فقط یه نوآوری تو طراحی لولا نیست. پیامش اینه که مصرف کننده امروز دیگه حاضر نیست بین قابلیت حمل و قدرت و ابعاد تصویر یکی رو فدا کنه. اونا هر دو رو با هم میخوان.
میخوان دستگاه خودش رو باهاشون تطبیق بده.
دقیقاً. و بله، با پیشرفت متریال‌های پلیمری تو صفات نمایش، حالا تکنولوژی میتونه این نیاز رو بدون قربانی کردن دوام دستگاه برآورده کنه. ما داریم به دورانی وارد میشیم که مرز بین کنسول دستی، تبلت و لپتاپ دیگه معنایی نداره.
این محو شدن مرزها واقعا هیجان انگیزه. انگار سخت افزار داره یاد میگیره چطور خودش رو با سبک زندگی ما تطبیق بده، نه برعکس. و حالا که صحبت از سخت افزارهایی شد که همه چیز رو با هم میخوان، نمیتونیم از رویداد همزمان اپل تو نیویورک و لندن و شانگهای چشم‌پوشی کنیم.
رویداد تجربه ویژه.
آره، تجربه ویژه. ستاره بیچون و چرای این مراسم هم مکبوک ارهای جدید با تراشه M5 بودن. بیا این تراشه را یکم بشکافیم، چون اعدادی که اپل اعلام کرد واقعا جای بحث داره.
موافقم، مخصوصا با اون معماری جدید.
دقیقاً، اپل برای این تراشه رفته سراغ معماری 3 نانومتری نسل دوم شرکت TSMC که بهش میگن N3P. فقط تو بخش عملکرد تک هسته‌ای ما شاهد یه پرش از امتیاز 3200 تو نسل قبل به 3840 هستیم، یعنی 20% سریع‌تر.
و اگه بخوایم عملکرد چند هسته‌ای رو هم بهش اضافه کنیم، این جهش حتی ملموس‌تر میشه. ما داریم درباره یه پرش از امتیاز 12500 به 15625 صحبت می‌کنیم که یه افزایش 25% رو نشون میده. اما نکته‌ای که اینجا به شدت جلب توجه می‌کنه، صرفاً بالاتر رفتن این اعداد نیست. تو دنیای پردازنده‌ها معمولاً وقتی شما 20 تا 25% قدرت رو می‌بری بالا، باید تاوانش رو با مصرف برق بیشتر و داغ شدن دستگاه پس بدی.
دقیقاً، و این همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. اپل نه تنها مصرف انرژی رو بیشتر نکرده، بلکه 15% هم کاهشش داده.
یعنی راندمان خالص.
آره، یعنی مصرف توان از 15 وات تو نسل قبل رسیده به 12.75 وات تو تراشه M5. شما یه لپتاپ دانی که هم یه چهارم سریع‌تر شده و هم باتریش خیلی بیشتر دوام میاره. تازه بالاخره دست از خساست برداشتن و حافظه پایه رو هم دو برابر کردن و به 512 گیگابایت رسوندن.
این آمار و ارقام بلوغ کامل معماری سیلیکونی اپل رو فریاد میزنن. اما اگه بخوایم تصویر کلانتر رو ببینیم و بفهمیم استراتژی اصلی اپل چیه، باید به یه خبر استراتژیک دیگه تو همون مراسم دقت کنیم. اپل آیفون 7i رو با قیمت پایه $599 معرفی کرد.
ارزان ترین آیفون بازار.
دقیقاً، این الان ارزان ترین آیفون تو بازار شده که هم به تکنولوژی مکسیف مجهزه و هم از سرامیک شیلد 2 برای مقاومت شیشه استفاده میکنه. حالا این رو بذار کنار اون مکبوک M5. اپل داره چیکار میکنه؟
یه دام پهن میکنه انگار.
آره، از یه طرف با M5 یه هیوله پردازشی رو برای کاربرای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای رو می‌کنه و از طرف دیگه با 17i یه مسیر ورود اقتصادی اما به شدت با کیفیت برای کاربرای جدید می‌سازه. هدف این نیست که فقط یه گوشی بیشتر بفروشه. هدف اینه که با کمترین هزینه شما رو وارد اکوسیستم خودش بکنه.
درسته.
وقتی شما اون هماهنگی و سینک بودن بی نقص رو بین آیفون 17i و مکبوک ایر تجربه کنی، دیگه خروج از این دیوار نامرئی و لوکس برای شما تقریبا غیر ممکن میشه.
یه تله طلایی و به شدت جذاب. خب تا اینجا دیدیم که کمپانی‌ها چطور دارن سخت افزارهای فوق‌العاده بهینه و جذابی می‌سازن. اما حالا بیا بریم سراغ بخش دوم بحثمون، چون این سخت افزارهای بهینه قراره با یه سونامی وحشتناک روبرو بشن.
سونامی هوش مصنوعی.
دقیقاً. جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا توی کنفرانس مطبوعاتی حرفی زد که به نظرم مهمترین خبر این ماه بود. اون صراحتاً هشدار داد که تقاضا برای توکن‌ها تو دنیای هوش مصنوعی قرار نیست 2 برابر یا 10 برابر بشه، قراره 1000 برابر بشه. 1000 برابر.
عدد واقعاً سرگیجه‌آوریه.
خیلی. ببین، ما همه میدونیم که وقتی به مدلی مثل GPT-4 یه درخواست میدیم، مثلا میگیم یه متن رو برامون خلاصه کنه، این فرایند یه تعداد توکن مصرف میکنه. اما وقتی هوانگ از افزایش 1000 برابری حرف میزنه، داره به یه شیفت پارادایم اشاره میکنه.
ورود به عصر هوش مصنوعی عامل.
آره، همون ایجنتیو AI. تو این دوره شما دیگه از هوش مصنوعی یه سوال ساده نمیپرسی که یه جواب متنی بگیری. شما یه هدف تعیین میکنی و اون عامل ممکنه صدها کار مختلف رو تو پس زمینه و کاملا خودکار انجام بده.
خودش میره تو وب میگرده، منابع رو میخونه، کد می‌نویسه، تستش می‌کنه و خطاش رو می‌گیره.
و هر کدوم از اینها توکن مصرف می‌کنه.
دقیقاً. هر کدوم از این قدم‌های کوچیک توکن مصرف می‌کنه. وقتی این مقیاس رو ضرب در صدها میلیون کاربر تو سراسر جهان کنی، می‌فهمی با چه هیولایی از تقاضا طرفیم.
و اگه بخوایم این افزایش هزار برابری رو تو دنیای واقعی و فیزیکی ترجمه کنیم، با یه چالش زیرساختی بی سابقه مواجه می‌شیم. این دیگه فقط مسئله ساختن پردازنده‌های گرافیکی یا GPU‌های قوی‌تر نیست. مسئله فضاست و انرژی.
بله، سوال اینجاست که ما این GPU‌ها رو قرار کجا روشن نگه داریم؟ دیتا سنترهای فعلی ما تو دنیا حتی برای پاسخگویی به تقاضای 10 برابری هم مشکل دارن، چه برسه به 1000 برابر. شبکه‌های توزیع برق در سطح ملی باید بازطراحی بشن تا بتونن انرژی این حجم از پردازش رو تأمین کنن.
آب برای خنک کننده هام هست.
100%. خنک کننده های این دیتا سنترها به منابع آب عظیم نیاز دارن. از نظر اقتصادی پیام این حرف جنسن هوانگ برای بازار کاملا روشنه. با این حجم از تقاضا که مثل یه سیاه جاله داره منابع رو میبلعه، قیمت جی پی یو ها و خدمات ابری تو کوتاه مدت و حتی میان مدت قرار نیست افت کنه. ما در آستانه بازسازی کامل تو معماری پردازش جهانی هستیم و این هزینه هنگفتی داره.
تصور کردن این حجم از دیتا سنترها و مصرف برق واقعا دلهره آوره. اما بیا از اون مقیاس کلان و دیتا سنترها بیاین بیرون و ببینیم این هوش مصنوعی عامل قراره رو دستگاه‌های خودمون چطور کار کنه. شیائومی اخیراً یه مدل آزمایشی معرفی کرده به اسم مایکالا. این مایکالا دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن یه عامل.
و چقدرم یک پارچه عمل میکنه؟
بله، نکته عجیبش اینه که این سیستم روی گوشی، لپتاپ، تبلت و حتی لوازم خانه هوشمند شما نصبه و همه جا حضور داره. مثلا شما تو مترو هستی، به گوشیت میگی برای جلسه ساعت 10 فردا یه فایل ارائه با آمار فروش ماه قبل آماده کن. بعد گوشیت رو میذاری تو جیبت.
بدون هیچ کار اضافه ای.
آره، وقتی رسیدی خونه و در لپتاپت رو باز کردی، میبینی مایکلا تو پس زمینه آمارها رو استخراج کرده، قالب اسلایدها رو چیده و منتظر شما فقط یه نگاه نهایی بهش بندازی. هیچ دکمه ای برای سینک کردن یا انتقال فایل نزدی. این سطح از یک پارچگی رویایی و در این حال عجیبه.
این مثال تو دقیقاً تفاوت بنیادین بین یه دستیار هوشمند و یه عامل هوشمند رو روشن می‌کنه. ما سالهاست که با دستیارهایی مثل سیری یا گوگل اسیستنت کار می‌کنیم، اما ماهیت اونها منفعله.
یعنی منتظر دستور می‌مونن.
دقیقاً، یعنی مثل یه کارمند تازه کار یه گوشه نشستن تو شما دقیقاً بهشون بگید چی کار کنن. اما مایکولا یه عامل یا ایجنت هست، یه عامل فعال و مستقله. اون فقط دستورات رو اجرا نمی‌کنه، بلکه بافت مکالمه رو درک می‌کنه، نیازهای احتمالی بعدی شما رو پیش‌بینی می‌کنه و مستقلاً تصمیم می‌گیره. وقتی شما گوشی رو تو جیبت میذاری، اون متوقف نمیشه. در حال فکر کردن و کار کردن و لپتاپ شماست. مایکولا از یه مجری ساده به یه همکار استراتژیک تبدیل شده. و دقیقاً همین پردازش‌های دائمی نامرئی و پس زمینه است که اون تقاضای هزار برابری توکن رو که انویدیا هشدار میداد توجیه میکنه.
اما خب یه سوال خیلی منطقی اینجا پیش میاد. اگه این هوش مصنوعی‌های عامل قرار دائماً تو پس زمینه دستگاه‌های ما در حال رصد، تحلیل و تصمیم‌گیری باشن، خب کامپیوترها و لپتاپ‌های فعلی ما چطور میخوان این بار پردازشی رو تحمل کنن؟
این همون پارادوکس بزرگه.
آره، اینجاست که میرسیم به بخش سوم ماجرا، تغییرات اجباری و یه پارادوکس خیلی بزرگ. مایکروسافت اخیراً خبری رو تایید کرد که مثل یه زلزله تو کامیونیتی سخت افزار صدا کرد. ویندوز 12 رسماً تبدیل شده به یه سیستم عامل با اولویت هوش مصنوعی یا اصطلاحاً AI First.
که پیش نیازهای سنگینی داره.
دقیقاً، مایکروسافت میگه برای اینکه بتونید ویندوز 12 رو نصب کنید یا حداقل از ویژگی‌های کلیدی هوش مصنوعی استفاده کنید، داشتن یه پردازنده با واحد اختصاصی پردازش عصبی یا همون NPU کاملاً الزامیه.
و این یعنی یه غربالگری بزرگ تو دنیای سخت افزار؟
100%. و بذار یه نگاه به لیست برنده ها و بازنده های این تصمیم بندازیم. پردازنده‌های مثل اینتل کور اولترا یا همون سری متیور لیک، تراشه‌های AMD رایزن AI 300
و البته پردازنده آرم سنپ دراگون ایکس الایت، چون از همون اول با NPU طراحی شدن، خیلی راحت و روان تو اکوسیستم ویندوز 12 جا میگیرن. اما
و اینجای داستان واقعا شوکه کننده است.
بله، فرض کن شما سال گذشته کلی هزینه کردی و یه پردازنده فوق‌العاده قدرتمند و پرچم‌دار مثل اینتل کور i9 14900K یا AMD رایزن 9 7950X بستی رو سیستمت
که از نظر قدرت خام هیولا هستن.
دقیقاً. با اینکه این پردازنده ها هیولا هستن، اما چون اون بلوک سیلیکونی اختصاصی NPU رو ندارن، برای استفاده از ویندوز 12 محدود میشن. یعنی عملاً سیستم گیمینگ یا رندرینگ $5000 شما از نظر مایکروسافت برای آینده کافی نیست. این تصمیم رسماً صدای همه رو در آورده.
این یکی از ملتهب ترین و جنجالی ترین مباحث حال حاضر دنیای تکنولوژیه و خیلی مهمه که ما کاملا بی‌طرفانه به هر دو روی این سکه نگاه کنیم. تو بازار الان دو تا جبهه کاملا متضاد شکل گرفته. جبهه اول دیدگاه خود مایکروسافت و شرکای استراتژیکشه
که استدلالشون هم کاملا فنیه.
بله، میگن آینده دنیای کامپیوتر گره خورده به پردازش‌های همیشگی هوش مصنوعی در پس زمینه. اگه بخوایم این بار سنگین پردازشی رو بندازیم روی دوش CPU یا GPU های سنتی، نه تنها سیستم کند میشه، بلکه مصرف باتری و تولید حرارت سر به فلک میکشه. NPU ها دقیقاً برای همین ساخته شدن. اجرای ماتریس های پیچیده عصبی با کمترین میزان مصرف انرژی.
درسته.
از این زاویه مایکروسافت داره یه پلتفرم مدرن برای آینده می‌سازه و نمیتونه خودش رو اسیر معماری‌های گذشته کنه.
بله، این استدلال از نظر مهندسی کاملا منطقیه، اما اون روی سکه چی؟
اون روی سکه صدای بلند کاربران، منتقدان و فعالان حق تعمیره. این گروه به حرکت مایکروسافت برچسب منسوخ‌سازی برنامه‌ریزی شده می‌زنن. حرفشون اینه که مایکروسافت با شرکت‌های سخت‌افزاری دست بگی کرده تا یه چرخه ارتقای مصنوعی ایجاد کنه
تا مردم رو مجبور به خرید کنن.
دقیقاً. اونها میگن وقتی یه پردازنده 14900K قدرت خامی داره که میتونه سنگین‌ترین رندرها رو تو چند ثانیه بگیره، محدود کردنش فقط به خاطر نداشتن یه چیپ NPU یه بهانه تجاریه برای اینکه مردم رو مجبور کنن سخت افزارهای کاملا سالم و قدرتمندشون رو دور بندازن و دوباره پول خرج کنن. فارغ از اینکه کدوم طرف این دعوا حق داره، واقعیتی که تو به عنوان مصرف کننده باید بپذیری اینه که بازار با یه سرعت بی‌رحمانه داره به سمت یه چرخه ارتقای اجباری پیش میره. تکنولوژی منتظر کسی نمیمونه.
واقعا هضم این موضوع برای کسی که تازه سیستم خریده سخته. از یه طرف سخت افزارهای سالمت منسوخ میشن، از طرف دیگه مجبوری سوار قطار این تغییرات بشی. و صحبت از اجبار شد، بیا یه نگاه به کسانی بندازیم که خودشون دارن این دنیاها رو میسازن، یعنی توسعه دهنده ها.
که اونجا هم داستان عجیبی داریم.
خیلی عجیب. تو کنفرانس توسعه دهنده های بازی یا همون GDC 2026 آماری منتشر شد که رسماً یه پارادوکس و تناقض تمام یار بود. دقت کن، آمار میگه 68% از استودیوهای بازیسازی تو روند تولیدشون دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. خب تا اینجا طبیعیه. اما تو همون نظرسنجی 53% از همین توسعه دهندهان اعلام کردن که معتقدن هوش مصنوعی در نهایت به صنعت بازی آسیب میزنه. یعنی بیش از نیمی از آدم‌ها دارن از ابزاری استفاده می‌کنن که باور دارن قرار صنعتشون رو نابود کنه. چطور ممکنه؟ چرا باید به دست خودت تیشه‌ای رو بگیری که فکر می‌کنی قراره به ریشت بخوره؟
برای اینکه این تناقض عمیق رو درک کنیم، باید کالبد شکافی کنیم که استودیوها دقیقاً دارن چطور از AI استفاده می‌کنن و از چی می‌ترسن. پاسخ به سوال چرا استفاده می‌کنن فقط یک کلمه است: بقا.
یعنی مجبورن.
بله. تو بازار به شدت بیرحم و رقابتی، بازیسازی زمان مساویس با پول. استودیوها برای کارهای به شدت زمانبر و طاقت فرسا مجبورن برن سراغ هوش مصنوعی. تولید بافت‌های گرافیکی برای شهر بزرگ، بهینه‌سازی هزاران مدل سه‌بعدی یا تست‌های اتوماتیک برای پیدا کردن باگ‌ها.
کارهایی که قبلا خیلی طول می‌کشید.
آره، کارهایی که قبلا ماه‌ها زمان می‌برد، حالا تو چند ساعت انجام میشه.
اگه یه استودیو این کارو نکنه، رقیبش بازی رو با هزینه کمتر و سرعت بیشتر میده بیرون و اونها ورشکست میشن. بس تا اینجا هوش مصنوعی یه ابزار نجات بخشه.
اما اون 53% که میگن آسیب زننده است، ترسشون از چیه؟ ترس از اینکه این ابزار یه روزی دیگه فقط یه ابزار نمونه؟
دقیقاً زدی به هدف. ترس پنهان و عمیق توسعه دهندگان اینه که هوش مصنوعی تو مرز کارهای تکراری و مکانیکی متوقف نشه. وقتی الگوریتم‌ها انقدر پیشرفت کنن که بتونن دیالوگ‌های پیچیده بنویسن، طراحی هنری کاراکترها رو انجام بدن یا حتی کارگردانی احساسی یه صحنه رو به عهده بگیرن، اون وقت چی میشه؟
اونجاست که جای انسان رو میگیرن.
بله. اینجا هوش مصنوعی دیگه یه همکار یا ابزار نیست، تبدیل میشه به یه سلاح علیه خلاقیت انسانی و البته امنیت شغلی خود این افراد. اونا نگران از بین رفتن روح انسانی در بازی‌ها هستن. این توسعه دهندگان تو قطاری نشستن که میدونن سرعتش خیلی بالاست و مجبورن توش باشن تا جانمونن، اما همزمان به شدت وحشت دارن که این قطار داره مستقیم به سمت دره‌ای حرکت میکنه که توش هیچ نیازی به خلاقیت انسان نیست.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای! نشستن تو قطاری که مجبوری سوارش باشی اما از مقصدش میترسی. خب کم کم داریم به پایان این بررسی عمیق و پر از چالش نزدیک میشیم. اگه بخوایم تمام این اطلاعاتی رو که امروز زیر و رو کردیم جمع‌بندی کنیم، میخوام ازت بپرسم آیا اون خط نامرئی رو که اول برنامه گفتیم دیدی؟
بله، کاملا مشخص شد.
ما الان دقیقا تو مرکز یه طوفان تکنولوژیک گیر افتادیم. از یه طرف داریم سخت افزارها رو جوری طراحی میکنیم که بی‌نهایت منعطف باشن و با نیاز لحظه‌ای ما تغییر شکل بدن، مثل همون کنسول تاشوی لنوو که مرزها رو شکست. اما از طرف دیگه به خاطر ظهور هوش مصنوعی‌های عاملی مثل مایکل و شیائومی، ما یهو به یه قدرت پردازشی وحشتناک و بی‌سابقه نیاز پیدا کردیم تا بتونیم جواب اون تقاضای هزار برابری رو بدیم
که پیامدهای خودش رو داره.
آره، نیازی که حتی باعث میشه شرکت‌های مثل مایکروسافت سخت افزارهای قدرتمند اما قدیمی‌تر رو بدون هیچ تعارفی از بازی حذف کنن.
و پیام نهایی که من میخوام از دل این تحلیلا بیرون بکشم و امیدوارم تو ذهن شنونده های این گفتگوی امروز بمونه اینه که تو این دوران گذار آینده فقط متعلق به اون کمپانی ها، توسعه دهندگان و حتی کاربرانی نیست که صرفا به دنبال بالاترین قدرت پردازشی باشن.
پس متعلق به کیه؟
آینده متعلق به کسانیه که بتونن بین سه عنصر کلیدی، یعنی قدرت انعطاف پذیری و از همه مهمتر مسئولیت پذیری، تعادل ایجاد کنند. تکنولوژی چه تو قالب تراشه‌های پیشرفته NPO، چه یه کنسول تاشو و چه یه هوش مصنوعی عامل مستقل، در نهایت قراره یه ابزار باشه تا رفاه، سرعت و خلاقیت ما انسانها را تقویت کنه. اگر تو هر نقطه ای از این مسیر تکنولوژی از یه ابزار در خدمت انسان به یه جایگزین برای انسانیای محدود کننده تبدیل بشه، اونجاست که ما مسیر رو اشتباه رفتیم.
دقیقاً، تعادل کلید ماجراست. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه سناریوی چالش برانگیز و یه سوال سخت رو تو ذهنت بکارم تا بهش فکر کنی. با توجه به تمام این تکه‌های پازلی که امروز کنار هم گذاشتیم و با در نظر گرفتن اینکه برنامه‌های هوش مصنوعی عامل قرار نیست فقط دستیار باشن و خودشون تو پس زمینه فکر می‌کنن و تصمیم می‌گیرن
و هزاران برابر بیشتر پردازش می‌خوان.
دقیقاً، با این نیاز عظیم فکر می‌کنی ممکنه یه روزی فرا برسه که این عامل‌های هوشمند صرفاً به خاطر تأمین نیازهای محاسباتی خودشون به این نتیجه برسن که سخت افزار فعلی ما گلوگاه عمل کردشونه؟ آیا ممکنه خودشون به جای ما تصمیم بگیرن که کامپیوترمون دیگه براشون کافی نیست و ما را از دسترسی به اکوسیستم خودمون مسدود کنن تا مجبور شیم بریم یه دستگاه جدیدتر بخریم؟
سوال ترسناکیه.
آیا هوش مصنوعی خودش تبدیل میشه به مجری اون منسوخ سازی برنامه ریزی شده که ازش میترسیدیم؟ این همون سوال جذاب و کمی ترسناکیه که میخوام تا واکاوی بعدی تو ذهنت باهاش کلنجار بری. مرسی که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودی. مراقب خودت باش.